شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم.
حجت الاسلام محسن فوجی، عضو اندیشکده راهبردی سعدا.
یکی دیگر از شاخصه‌های مهم فردی و اخلاقی که در انتخاب یک نامزد اصلح ما باید به اون توجه داشته باشیم، شاخصه اخلاص هست. اخلاص یعنی این که ما کارمون رو برای رضای خدا انجام بدیم و نه برای رضایت دیگران. حضرت علی علیه السلام در روایتی می‌فرمایند: افضل الملوک من حسن فعله و نیته. برترین حاکمان کسانی هستند که کار و نیتشون درست‌تر باشه. فرد مسئول باید برای رضای خدا کارش رو انجام بده. اگر احیاناً شخصی برای رضایت مردم کاری رو انجام بده، در این صورت بعد از اون یا توقع تشکر پیدا میکنه یا توقع این که احیاناً از بیت المال و سفره انقلاب برای اون سهم بیشتری در نظر بگیرن و یا این که احیاناً بر سر مردم منت میگذاره. خداوند متعال در قرآن کریم حتی خطاب به پیامبرشون هم میفرمایند: ولا تمنن تستکثر، یعنی منت نگذار و فزونی طلب هم نباش. اساساً نگاه یک مسئول به مسئولیت باید نگاه یک بار و وظیفه سنگین باشه. اگر نامزدی برای رضای خدا پا به میدون رقابت گذاشته باشه، در این صورت حتی اگر رأی نیاره نه تنها ناراحت نمیشه بلکه خوشحال هم میشه، چرا که احساس میکنه یک بار سنگینی رو از روی دوش او برداشتن. از طرفی اگر یک شخصی تنها برای انجام وظیفه و از روی اخلاص وارد رقابت انتخاباتی شده باشه، در این صورت خودش رو به باندهای قدرت و ثروت وصل نمی‌کنه، چرا؟ چون نیازی برای رأی آوردن نمی‌بینه. اما برعکس، اگر شخصی به دنبال ریاست طلبی باشه و به هر قیمتی بخواد از طریق قدرت و ثروت و از طریق باندهای رسانه‌ای هر جوری که شده یک مسئولیتی رو به دست بیاره، در این صورت بعد از برنده شدن در انتخابات هوای چه کسانی رو خواهد داشت؟ آیا هوای مستضعفین رو خواهد داشت یا نه مجبور میشه که توقعات اون کسانی که از او حمایت کردن رو برآورده بکنه؟ اخلاص در انجام وظیفه باعث میشه که انسان در کارهای خودش و در انجام مسئولیت‌های خودش به خدا تکیه بکنه و از سختی‌های مسیر و از مخالفت قدرت‌های مستکبر و مخالف هم نترسه. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وقتی در هواپیما به سمت ایران در حال حرکت بودند، خبرنگار ازشون سوال میکنه، میگه که شما در طول تاریخ ایران به عنوان مقتدرترین انسان در حال وارد شدن به ایران هستید، چه حسی دارید؟ خب ما اگر باشیم اونجا چه جواب میدیم؟ حضرت امام فرمودن هیچ. بعد ادامه دادن که الا ان اقیم حقا او ابطل باطلا، مگر اینکه حقی رو استوار بکنم و یا باطلی رو سرنگون بکنم. این یعنی همه کارم رو من برای خدا انجام میدم. اگر کارمون رو ما برای خدا انجام بدیم، دیگه تشویق و تخریب های دیگران برای ما اهمیتی نداره، حتی اگر سنگین ترین تخریب ها و تهمت ها رو به ما بزنن. در زمان شهید دکتر بهشتی، مجاهدین خلق و نیروهای ضد انقلاب تبلیغات بسیار مخربی رو نسبت به ایشون انجام داده بودند و ذهنیت بسیاری از مردم رو نسبت به ایشون خراب کرده بودند. یکی از دوستان شهید بهشتی تعریف میکنه، میگه ما وقتی وارد یک شهری شدیم با انبوه دیوار نوشته های مواجه شدیم که علیه شهید بهشتی شعار نوشته بودند و شعار مرگ بر بهشتی سر میدادند. به همین خاطر وقتی من مشغول سخنرانی شدم، حین سخنرانیم به گوشه‌ای از جنبه‌های خوب و بارز شخصیتی ایشون شروع کردم اشاره کردن. همین که سخنرانیم تموم شد، تعداد بسیار زیادی نامه به دستم رسید که تماماً حرفای زشت و ناسزا به من بود که من رو متهم کرده بودن که چرا تو از یک آمریکایی حمایت کردی. ببینید چه تبلیغات سوئی نسبت به شهید بهشتی انجام شده بود. اما همیشون تعریف میکنه، یک روز تو مجلس خبرگان به شهید بهشتی گفتم که شما چرا در مقابل این توهین ها و این حرفای نادرستی که نسبت شما زده میشه دفاع نمیکنید؟ ایشون در جواب من آیه‌ای خوندند و گفتند: من نباید از خودم دفاع بکنم، بلکه باید اونقدر تقوای خودم رو بالا ببرم، اونقدر ایمان خودم رو افزایش بدم که خدا از من دفاع بکنه. و یقینا هم همینطوره. اگر کسی برای رضای خدا انجام وظیفه بکنه، در این صورت خدا از او دفاع و حمایت میکنه، چرا که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا مدافع اون کسانی هست که ایمان داشته باشن. متاسفانه امروز ما بیشتر از اون که به دنبال رضای خدا در انجام کارهامون باشیم، به دنبال تشویق و تعریف دیگران هستیم. ان شاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده در انتخابات پیش رو یک انتخاب بسیار خوب و درستی رو داشته باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
تو برایم همه کس، جدا نبودی یک نفس، از من و از تنهاییام، حتی تو غربت قفس، حتی تو غربت قفس، وقتی که جز سایه من کسی به دنبالم نبود، وقتی که حتی خنده در دفتر فالم نبود، در دفتر فالم نبود، وقتی که هیچ پنجرهی قابی برای تنشد، تو کوچه قربت من پر از صدای تو نشد، پر از صدای تو نشد، نقش تو بوده روبرو تو کوچه های شب خیز، تو دفتر درد دری عشق تو گفته بنویس، عشق تو گفته بنویس.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم با میان برنامه کشاورز همراه باشید.
Food. غذا. We all need food.
ما همگی به غذا احتیاج داریم.
Food is essential for life.
غذا برای زنده ماندن حیاتی است.
Not just enough food so you don't go hungry,
but also the right mixes.
نه تنها به مقداری که گرسنه نباشیم، بلکه به تنوع غذایی هم نیاز است.
So you get the nutrients you need.
تا از طریق آن مواد مغذی مورد نیاز را دریافت کنیم.
There are more of us than ever before, many more.
ما هر روز در حال بیشتر شدن هستیم.
In the last 100 years we have doubled, tripled. And our population is still growing dramatically.
و در طول 100 سال گذشته جمعیت ما 2 یا 3 برابر شده است.
But our resources have remained the same.
و این در حالی است که به رغم رشد جمعیت منابع ما یکسان باقی مانده است.
کشاورز، جهانی بدون مرز.
کشاورز، جهانی بدون مرز، در بخش کشاورزی که سری میزنیم به کشورهای دیگه و از تجربیات سایر کشورها جویا میشیم و قرار هست که ما اطلاعاتمون رو در این بخش بیشتر بکنیم، ببینیم کشورهای دیگه تو بخش کشاورزی چه ایده های نوعی استفاده کردن، به خصوص در دانش روز کشاورزی دنیا برای توسعه پایدار، و سعی کنیم اقتباس کنیم. تقلید کورکورانه نه، ولی میتونیم به یه شکلی ما اینها رو، این مسائل رو بومی سازی بکنیم. خانم انسیه چراغعلی کارشناس این بخش ما هستند و در ارتباط با این موضوع باهاشون صحبت می‌کنیم. خانم چراغعلی سلام بر شما، حال شما چطوره؟
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام، امیدوارم که هم شما و هم حال مردم عزیز کشورمون خوب باشه. آقای فهیم، امروز قراره درباره انرژی زمین گرمایی در هلند صحبت بکنیم که چجوری توی کشاورزی ازش استفاده میکنن. زمینی که زیر پای ما قرار داره منبع بسیار عظیم انرژیه. این انرژی طبیعی به صورت حرارت از اعماق زمین به سطح اون هدایت میشه و با فناوری میشه که ازش استفاده کرد. در کشاورزی هم برای گرم کردن گلخونه ها معمولا یا آب داغ رو از لوله های فلزی عبور میدن، یا اینکه مثل سیستم های گرمایشی خونه ها از پره های رادیاتور استفاده میکنن. عبور این درجه حرارت پایینی که به ریشه ها میرسه و ریشه رو گرم میکنه سبب میشه بسیاری از محصولات سریعتر رشد کنن و امکان برداشت بیشتری رو فراهم میکنه.
یه چیز جالبه که این سیستم گرمایش، حالا نمیدونیم واقعا بخش کشاورزی اینو حالا از بخش مسکن به ایده گرفته یا اینکه نه اونها از این ایده گرفتن.
نه، بعدها اتفاق افتاده. الان بهتون میگم که کجا از آب گرم استفاده کردن توی حوزه کشاورزی. استفاده از آب گرم برای گیاهان بسیار غیر معمول بود، برای همین اصلا حتی توی روش‌های آبیاری عادی هم ازش استفاده نمی‌شد. زمانی ازش استفاده کردن که گلخونه‌های پیچیده تکمیل شد. این کار معمول شد و توی سال‌های اخیر در انواع کشتزارها توی فضاهای مختلف ازش استفاده کردن.
خیلی جالب.
یکی از تکنولوژی‌های دیگه‌ای که توی هلند ازش استفاده میشه در زمینه کشاورزی هیدروپونیکه.
خب این هیدروپونیک چند سالی حالا تو کشور خودمونم راه افتاده.
آره، ولی به صورت خیلی محدود دارن روش کار میکنن، هنوز اونقدر توسعه نیافته توی کشور خودمون. این بله. اطلاعاتی که من تحقیق کردم در آوردم میگفتش که خیلی محدوده و خیلی کم داره روش کار میشه. حالا کشت هیدروپونیک که توی هلند خیلی روش مانور داده میشه، شکلی از کشاورزیه که در اون گیاه توی خاک رشد نمیکنه، بلکه رشد گیاه در ردیف‌ها و بسترهای کشت به همراه جریان ثابتی از محلول‌های غذایی اتفاق میفته. از مزایای این روش هم میتونیم به اینا اشاره بکنیم که مصرف منابع آبی رو 70-90% کم میکنه، آلودگی خاک رو دیگه نداریم، به همین خاطر محصولات حفاظت شدن، یعنی آفتکش شیمیایی به مقدار خیلی کم یا اصلا استفاده نمیشه. میتونیم در کل آقای فهیم این نتیجه رو بگیریم که کیفیت محصولات بالاتر میره و سلامت بهتری رو دارن.
حالا همین که شما گفتید از آفتکش ها استفاده نمیشه، حالا اون 70-90% کاهش منابع مصرف منابع آبی رو بذاریم کنار، خود همین چقدر میتونه کمک بکنه به حفظ محیط زیست و چقدر هزینه های استفاده از کودو نمیدونم سم و اینها رو برای کشاورز کم بکنه. این
خیلی حالا خیلی چیز جالبی رو اشاره کردین. توی هلند یه کار دیگه هم میکنن. در کنار استفاده از فناوری های مدرن برای تولید محصولات کشاورزی، هلندیا به فکر توسعه راهکارهای مدرن و پایدار برای بسته‌بندی و انتقال محصولات کشاورزی بودن. برای مثال بهتون میگم، قبلنا بخش عمده از برگ، ساقه، پوشش های گیاهی به عنوان مواد ناخواسته قلمداد میشدن، اما الان از این مواد برای تولید بسته‌بندی های سازگار با محیط زیست استفاده میشه. پس کشاورزان علاوه بر فروش محصولاتشون، این مواد به ظاهر ناخواسته رو هم به شرکت ها میفروشن که اینجوری به نفعشون هم میشه دیگه.
آره این
سود بیشتری میکنه.
من اول ممنونم از شما که گفتید مواد ناخواسته، چون ما اینا رو تو بخش کشاورزی معمولا میگیم زایات، در صورتی که اینا الان مشخص میشه که اینا زایات نیست. پس اگر بخوایم میتونیم از اینها به نفع محیط زیست و استفاده از همینها برای بسته‌بندی در بخش صنایع فرآوری و تبدیل استفاده بکنیم و میشه گفت یه جور ارزش افزوده داریم ایجاد
میکنیم. بله، یه سود دو سویه است، از هم به نفع مردم هم به نفع کشاورز است. حالا یکی از شرکت های خیلی معتبر توی هلند به اسم گرین پک این کار رو انجام میده، ظروف هایی تولید میکنه با استفاده از این مواد گیاهی و باعث میشه که ظروف های پلاستیکی کمتر تولید بشه.
خیلی
یه چیز دیگه هم بگم، یکی از شرکت‌های مثل گرین پک بسته‌بندی و ارسال مداوم مواد غذایی رو جایگزین ذخیره‌سازی بلند مدت غذا کردن، یعنی وابستگی کمتر به تجهیزات ذخیره‌سازی مثل سردخونه‌ها به معنی کاهش هزینه‌ها، به معنی کاهش مصرف انرژی. همچنین مواد غذایی به صورت تازه در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیره که این خودش خیلی مثبتیه.
بله. نکته دیگه هست، هلندیا خیلی چیز ازشون یاد گرفتیم.
یه نکته خیلی جالب این که هلند توی حوزه کشاورزی خیلی پیشرفت است، علمش هم صادر میکنه، یعنی علمش رو در اختیار کشورهای دیگه هم قرار میده که این نکته خوبیه.
علم رو باید صادر کرد حتی به دورترین نقاط.
بله، با امید رشد و پیشرفت واسه همه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم چراغ علی از توضیحات خیلی خوبتون. بخش کشاورز رو داریم و میتونید شما کشاورزان عزیز از همین دانش و تجربه کشورهای دیگر بیاموزید و در کارهای کشاورزی خودتون ازش استفاده کنید. متشکرم خانم چراغ علی.
بله، براتون از خدا خیر و برکت
میخوام. متشکرم.
مثل همیشه هم صدای شماییم، این بار در انتخابات 28 خرداد 1400 رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران، به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب، سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست، از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80 ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر میکنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، روبه جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
خب عزیزان شنونده، میان برنامه فصل همدلی رو تقدیم حضورتون میکنیم.
مهر ماه نیست.
مهر ماه نیست.
ولی ماه مهر.
ولی ماه مهر.
ماه بخشش.
ماه بخشش.
ماه مهربونی.
ماه مهربونی.
در فصلی زیبا.
در فصلی زیبا.
در فصل همدلی.
فصل همدلی.
این فصل را
فصل
با من بخوان.
با من بخوان.
سلام آقا. ببخشید شما توی محل آقا نصرت میشناسی؟
آقا من تنها سوپری این محلم، همه رو میشناسم.
من دنبال یه آقایی میگردم به اسم آقا نصرت.
نصرت 6-7 داریم همه شونم مشتری خودم هم.
این آقا نصرتی که من میگم توی کارخونه کار میکرده، مرد میون سالیه، چهره گندمی داره.
شناختم بابا، شناختم. بهش میگن نصرت کاشی. تو کارخونه کاشی کار میکرد، الان یه چند وقتیه که بیکاره. راستش بیکاره بیکار که نه، چیزه میگم دست فروشی میکنه. بینم طلبکاری؟
نه نه، من و دوستم یه گروهی رو شناسایی کردیم تا تو این ایام در حد توان یه کمکی کنیم تا شرایط به روزای عادی برگرده.
آها، دستتون درد نکنه. این نصرت آقای ما دستش تنگ هست ولی دلش نه.
چطور؟
یه نگاه به این نونای خونگی بنداز، اینا رو خانومش تو خونه میپزه. هر هفته 30-40 تا از این نونا رو میاره مغازه من، میگه بدم به اونایی که دستشون تنگه. واقعا
ماه نیست.
مهر ماه
ولی
نیست.
ماه مهره.
ولی ماه
مهر. بخشش.
ماه بخشش.
ماه مهربونی.
ماه مهربونی.
در فصلی زیبا.
در فصلی
در
زیبا.
در فصل همدلی.
در فصل همدلی.
این فصل را.
این فصل
با من
را.
بخوان.
با من بخوان.
خب عزیزان شنونده، خدمتون عرض کنم که از آخرین تحولات مربوط به کرونا مطلع باشید. به توصیه های ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، مسئولین بهداشت عمومی کشور، محل زندگیتون یا کارفرماتون برای مراقبت از خودتون و دیگران در برابر کرونا عمل بکنید. مسئولین کشوری و محلی در جریان آخرین اطلاعات و از وضعیت انتشار ویروس در منطقه زندگی شما هستن. اونها بهترین مرجعی هستن که میتونن توصیه های لازم رو به مردم منطقه داشته باشند و از شما حفاظت بکنن. پس مراقب باشید.